Kamil Tayır.
ساعت 18:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
امشب پایان مهلت انتخاب رشته‌های بدون آزمون کنکور 1401.
مدیریت بازگشت زائران اربعین با راه اندازی سامانه پیامکی.
ادامه کاهش قیمت برنج در بازار
و کشف 3900 کیلوگرم مواد مخدر در شمال غرب زاهدان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام هموطنان عزیز و گرامی، عصرتون بخیر و نیکی. من امیر ابراهیمی هستم.
سلام، عصرتون بخیر، جماعت هستم در خدمت شما عزیزان.
از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت از رادیو جوان توجه بفرمایید.
مهلت ثبت نام داوطلبان رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی یا بدون آزمون دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور امشب به پایان میرسه. ثبت نام داوطلبان رشته هایی که پذیرش اونها در آزمون سراسری مهر سال 1401 صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی و معدل کتبی دیپلمه از سه‌شنبه 18 مرداد ماه آغاز شد و با یک بار تمدید در 24 مرداد تا آخر وقت امشب ادامه داره. داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام و انتخاب رشته نشدن میتونن تا پایان وقت امشب به سامانه پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی مراجعه کنن و حداکثر تعداد 150 کد رشته محل از رشته های پذیرش با سوابق تحصیلی در هر گروه آزمایشی رو که تمایل دارن انتخاب کنن.
مدیریت بازگشت زائران اربعین با راه اندازی سامانه پیامکی. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از راه اندازی سامانه تامین وسایل نقلیه عمومی برای بازگشت زائران اربعین خبر داده. بر همین اساس زائران پس از پایان زیارت در خاک عراق و پیش از حرکت به طرف مرز، نام مرز ورودی خود را باید به سامانه پیامکی 2141 ارسال کنند تا علاوه بر کاهش زمان انتظار در مرز، دسترسی بهتری به وسیله نقلیه داشته باشند.
1,700,000 درخواست بررسی دهک‌بندی یارانه ها اصلاح شد. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اصلاح بانک اقتصادی یارانه به ایران از اصلاح درخواست برخی از مردم برای دهک‌بندی یارانه ها خبر داد. آقای خاندوزی:
بخش قابل توجهی از اون اعتراضات توسط وزارت رفاه بررسی شد و بیش از فکر میکنم 1,700,000 مورد اونها وارد دانسته شد، اصلاح شد در واقع وضعیت یارانه‌ای اون شهروندان، و چه در خصوص روش فعلی برای پرداخت یارانه، چه در خصوص روش کالابر که جزو فاد قانون بودجه سال 1401 هم هست، بر اساس همون بانک اطلاعاتی که هم تصحیح شده هم مستمرن وزارت رفاه مسئولیت چک، کنترل و اصلاح اون رو به عهده داره انجام خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام رشد 22 میلیارد دلاری تجارت خارجی در 9 ماهه ابتدایی آغاز دولت 13 از افزایش صادرات به کشورهای همسایه هم خبر داد.
سیاست دیپلماسی همسایگی خب منجر شده است که ما در سال 1400 26 میلیارد دلار کالا به کشورهای همسایه صادر کنیم. یه رشد 28% داشته، نزدیک 26، یعنی تقریبا متوازن هر دو عدد نزدیک 26 میلیارد دلار هم واردات داشتیم که اون هم یک رشد قریب 60% داشته. درآمدهای پایدار بودجه دولت که خب دیگه درآمدهای نفتی نیست، استقراض نیست، درآمدهایی است که میشود به عنوان سالمترین جزء درآمدها بر روش اتکا کرد، در 4 ماهه اول امسال 63% نسبت به 4 ماهه اول سال قبل افزایش پیدا کرده.
سرپرست پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از بی‌نیازی کشور از کیت‌های پزشکی دام و طیور خبر داد. آقای محمدی گفته طراحی و تولید 5 کیت تشخیص پزشکی به عنوان یکی از نیازهای اساسی در این پژوهشگاه در حال اجراست و تا آذر از اونها رونمایی میشه. به گفته وی یکی از این کیت ها برای بیماری دامی شبه سل مورد استفاده قرار میگیره که کشور وابستگی زیادی به اون داره.
نخبگان یک شرکت دانش بنیان موفق به بومی سازی دستگاه خشک‌کن سرمایشی شدند. این محصول کاربردی در صنایع مختلف از جمله تهیه سوخت جامد، انواع آنتی بیوتیک ها، ویتامین ها و واکسن ها کاربرد داره. بنابر اعلام مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این دستگاه ابتدا محصول مد نظر رو منجمد و سپس آب اون رو از راه تزئید خارج میکنه که این روش باعث حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری محصول میشه.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از ابلاغ نظامنامه جدید ازدواج و طلاق گفته سردفتران ازدواج و طلاق باید با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند قوه قضاییه از جمله سنا فرایند ازدواج و طلاق رو ثبت الکترونیک کنند. آقای بابایی تأکید کرده در این نظامنامه دیگه سندهای دفترچه ازدواج حذف و از این پس سند تک برگ صادر میشه.
رئیس قوه قضاییه اردیبهشت امسال پس از سالها خلأ قانونی نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق را ابلاغ کرد. علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق:
سازمان ثبت بر این شد که در قالب تأیید و تدوین نظامنامه‌ای تمام این مشکلات را برطرف کنه.
در این نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق با یکدیگر ادغام و مشکل ثبت ازدواج و طلاق مذاهب مختلف اسلام برطرف و تمامی خدمات به صورت الکترونیکی انجام میشه. این در حالیه که در ماده 18 این نظامنامه به الکترونیکی بودن خدمات ازدواج و طلاق تاکید شده. حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
ثبت الکترونیکی ازدواج و طلاق اینه که ما جلوی بسیاری از جهل‌ها و سوء استفاده‌ها رو گرفتیم.
در این نظامنامه سندهای ازدواج دفترچه‌ای هست و سند تک برگ ازدواج صادر می‌شود. حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
دفترهای سنتی بود همه جمع شده.
ایجاد دفاتر الکترونیکی به جای فیزیکی، تبادل برخط، جلوگیری از جعل سند، افزایش امنیت نگهداری اطلاعات، دسترسی سریع به اسناد و استعلام از آخرین وضعیت پرونده‌های حقوقی از مزایای سامانه صنایع قوه قضاییه است. صلواتیان، سردفتر:
فرد میتونه مراجعه کنه به سامانه قوه قضاییه، به صورت آنلاین ثبت سند رو ببینه، مندرجات سند رو ببینه و اطلاعات تا ابد ثبت خواهد بود در سیستم.
به گفته مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تمامی دفاتر ازدواج و طلاق مکلفن ظرف مدت یک سال همه پرونده های خود را الکترونیکی کنند. با الکترونیکی شدن اسناد ازدواج و طلاق از مجهول بودن و جعل اسناد توسط سودجویان جلوگیری می شود. معصوم عزتی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای 18 و 30
رادیو جوان.
قیمت برنج در بازار همچنان رو به کاهشه. به گفته وزیر جهاد کشاورزی امسال تولید برنج کشور 25% رشد داشته که باعث کاهش قیمت این محصول شده و این روند همچنان ادامه داره. سید جواد ساداتی نژاد با بیان اینکه ذخایر راهبردی برنج کشور از وضع مطلوبی برخوردار گفته سال گذشته در تولید برنج ایرانی کمبود داشتیم و با توجه به افزایش تقاضا قیمت این محصول افزایش یافت، اما امسال با توجه به تامین برنج خارجی و افزایش تولید داخلی بازار برنج متعادل خواهد شد. ساداتی نژاد درباره حمایت دولت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان هم گفته سال گذشته برای نخستین بار قیمت خرید تضمینی برنج قبل از فصل تولید اعلام شد که در افزایش تولید اثرگذار بود. بنابراین امسال هم این امر اجرایی میشه.
5 طرح بزرگ معدنی آماده بهره برداریه. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته 5 طرح بزرگ معدنی با سرمایه گذاری 308 میلیون دلاری و اشتغال زایی 765 نفر آماده بهره برداریه. به گفته آقای قالیباف، حاصل بهره برداری از این طرح‌ها افزایش تولید 2 میلیون تن کنسانتره، 800 هزار تن آهن اسفنجی، 200 کیلوگرم طلا و بریکت سرد و دو پست اسکه با ظرفیت 6 میلیون تنه.
سخنگوی گمرک از افزایش 38% صادرات محصولات پتروشیمی در 5 ماه نخست 1401 خبر داد. در این مدت 9 میلیارد و 142 میلیون دلار محصولات پتروشیمی صادر شده. آقای لطیفی ارزش کل صادرات کالاهای ایرانی تا پایان مرداد رو حدود 21 میلیارد دلار اعلام کرده و گفته محصولات پتروشیمی 44% ارزش کل صادرات این مدت رو به خود اختصاص داده. بیشترین محصولات صادراتی در این حوزه پروپان مایع، متانول و گاز طبیعی بوده.
برتری تیم‌های نظامی ایران و روسیه در مسابقات بین‌المللی پهپادی 2022، تیم هوافضای سپاه به نمایندگی از نیروهای مسلح در این مسابقات مقام نخست را کسب کرد.
لحظه اعلام نتایج مسابقات نظامی پهپادی است. ایران و روسیه اول شدند.
اهداء مدال و لوح تقدیر.
بلاروس و ارمنستان دوم و سوم. مسابقاتی که شکار شاهین نام داشت و ایران برای اولین بار در آن حضور پیدا کرد.
سردار سید مجید موسوی جانشین نیروی هوافضای سپاه پاسداران در این باره توضیح می‌دهد.
تیم جمهوری اسلامی ایران تونست به مقام مشترک با روسیه برسه.
قدرت پهپادی کشورمان باعث شد تا میزبانی مسابقات 2022 روسیه به ایران واگذار شود.
امیر محمد حسن باقری، معاون تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح:
تجربه ایران در حوزه پهپادی به دنیا اثبات شده و خوب توجه ویژه به این حوزه شده. خود نیروهای مسلح هم نظرشون بر این بود که با پذیرش میزبانی یک تجربه‌ای که از برای ارتقا مهارت‌ها.
سردار علی بلالی، سخنگوی مسابقات پهپادی 2022:
زمانی که ستاد کل نیروهای مسلح قطعی کرد که باید این مسابقات انجام بشه، ما هنوز پرنده‌های متناسب با این مسابقات رو نداشتیم، لذا ما صنعت ساخت پهپادمون در مدت 3 ماه شروع کرد به تهیه پهپاد مورد نیاز که با اون دستورالعمل‌های پرواز بخونه. این کار بسیار مهمی بود.
همین قدرت پهپادیمان فرماندهان نظامی آمریکا را هم نگران کرد.
این پهپادها در مسابقات رتبه اول را آوردند، اما اگر روزی در میدان رزم به آنها نیاز شد، قطعاً توان واقعی اینها را خواهیم دید. سجاد مهتری، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.
خبر ورزشی:
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. البته عصرتون بخیر. محمود خسروی وفا به عنوان 12th رئیس کمیته ملی المپیک ایران انتخاب شد. 51th مجمع عمومی کمیته ملی المپیک امروز برگزار و از مجموع 55 رأی مأخوذه، محمود خسروی وفا با کسب 28 رأی برای 4 سال ریاست این کمیته را عهده‌دار شد. مهدی علی نژاد، معاون سابق ورزش قهرمانی هم که رقیب اصلی خسروی وفا بود، با 1 رأی کمتر از رسیدن به صندلی ریاست باز ماند. فضل‌الله باقرزاده و مجید شایسته نیز دیگر نامزدهای پست ریاست کمیته ملی المپیک بودند که شایسته پیش از آغاز انتخابات انصراف داد و باقرزاده نیز در دور اول 5 رأی کسب کرد. در ادامه این مجمع برای انتخاب 2 نایب رئیس ادامه یافت و در نهایت غلامرضا نوروزی و مهین فرهادی زاد موفق به کسب این 2 کرسی شدند. تیم هندبال نوجوانان ایران در مرحله نیمه پایانی مسابقات قهرمانی آسیا ساعت 20:30 امشب مقابل عربستان به میدان می روند. 2 تیم کره جنوبی و ژاپن هم دیگر دیدار این مرحله را برگزار می کنند. هندبالیست های نوجوان کشورمان در مرحله گروهی با برتری مقابل بحرین، میزبان مسابقات هند و ازبکستان و شکست مقابل کره جنوبی، به عنوان تیم دوم به مرحله نیمه پایانی رسید و جواز حضور در مسابقات جهانی سال آینده را کسب کرد. مرحله نیمه پایانی رقابت های والیبال قهرمانی جوانان آسیا امشب در منامه بحرین برگزار می شود و تیم کشورمان از ساعت 20:30 به مساف کره جنوبی می روند. تیم ایران پیش از این در دور گروهی تیم‌های هند و ژاپن را شکست داده و با برتری 3-0 مقابل عربستان به این مرحله رسیده است. تیم بسکتبال جوانان ایران در آخرین بازی خود از مسابقات قهرمانی آسیا 89-72 فیلیپین را شکست داد و با 3 برد و 2 باخت در رده 5 ایستاد. کره جنوبی و ژاپن برگزار کننده دیدار پایانی این مسابقات هستند و دو تیم چین و لبنان هم برای کسب عنوان سومی به مسافه هم می‌روند. این دور از رقابت‌ها به میزبانی کشورمان در حال برگزاری است. و رئیس سازمان خصوصی سازی گفت حضور استقلال و پرسپولیس در فرابورس به معنای پایان عصر شفاف نبودن این دو باشگاه است و قطعاً در این فرایند به سمتی خواهیم رفت که تمام جزئیات قرارداد بازیکنان و مربیان این دو باشگاه در اختیار همه قرار بگیرند. آقای قربانزاده با بیان اینکه هر زمان باشگاه صنعتی و دیگر تیم‌ها جزئیات قراردادهای خود را افشا کردند، سرخابی‌های پایتخت هم جزئیات قرارداد خود را افشا خواهند کرد، افسود بعد از انجام صورت حساب‌های مالی قرار است در یکی دو روز آینده نماد باشگاه پرسپولیس مانند باشگاه استقلال در فرابورس باز شود. ممنون از همراهیتون.
۳۹۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در شمال غرب زاهدان کشف شد. سردار طاهری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر گفته در این عملیات علاوه بر مواد مخدر 7 قبضه سلاح به همراه مقادیری مهمات جنگی و گلوله RPG کشف و ضبط شد.
زیادی سلاح و مهمات اما سلاح‌های سبک و نیمه سنگین از اینها کشف و ضبط شد. تعداد دو نفر از قاچاقچیان دستگیر شدند و همینطور سال به سال این شبکه مهمی است و کماکان کار تحقیقات ادامه داره. بخش عمده از مواد مخدر از نوع شیشه را از افغانستان انتقال و به داخل کشور حمل و نقل می‌کرد و تعداد 10 نفر هم این سرشبکه عضو داشتند که در شهر زادان هر 10 نفر دستگیر شدند. خود سرشبکه که سالها در چند استان فعالیت میکرد در بحث تهیه و توزیع مواد مخدر از نوع شیشه، اون هم خوشبختانه دستگیر شد و تحویل مقامات قضایی دادن.
پنجمین اقدام و تلاش برای تصویب قرارداد جهانی به منظور حفاظت از اقیانوس‌ها و حیات دریایی شکست خورد. پنجمین دور گفتگوهای 168 عضو معاهده اولیه حفاظت از اقیانوس‌ها و حیات دریایی به مدت 2 هفته به ابتکار سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. نمایندگان کشورهای جهان در این مذاکرات نتونستند برای امضای پیمان محافظت از آبزیان در دریاهای آزاد به توافق برسند. کارشناسان محیط زیست امیدوار بودند در این مذاکرات به اختلافات در زمینه معیارهای بین المللی حفاظت از دریاها پایان داده بشه و مقرراتی برای محافظت از تنوع زیستی در 2/3 از محوطه‌های اقیانوسی جهان تعیین بشه که این گفتگوها در نهایت تعلیق شد.
دو صندوق ETF دارایی کم و پالایشی کم در سال 99 با 20-30% تخفیف به مردم در بورس واگذار شد. پس از 2 سال هم‌اکنون دارایی کم نزدیک به ارزش عرضه و پالایش یکم هم 30-40% در ضرره. کارشناسان معتقدند یکی از راهکارهای خروج این صندوق‌ها تغییر و اصلاح اساسنامه است.
سال 99 در راستای اجرای کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت تصمیم گرفت تا سهام شرکت‌های دولتی را در قالب صندوق‌های ETF در اختیار مردم قرار دهد. با وجود گذشت 2 سال از پذیرنویسی دارایی کم و پالایشی کم، همچنان سهام این دو صندوق زیر ارزش ذاتیشان معامله می‌شوند. در اواسط اردیبهشت ماه امسال، سازمان بورس به منظور نزدیک‌تر شدن صندوق‌های قابل معامله دولتی به ارزش ذاتیشان، راهکارهایی را برای اصلاح اساسنامه آنها از جمله حق اعمال رأی اشخاص غیر دولتی، تبدیل صندوق‌های غیر فعال به فعال و بخشی و امکان فروش واحدهای ممتاز این صندوق‌ها در قالب یک مزایده و یا واگذاری آنها به بخش خصوصی را ارائه داد. به گفته رئیس سازمان بورس و کارشناسان، اصلاح اساسنامه این دو صندوق می‌تواند سبب افزایش ارزش خالص دارایی‌ها و استقبال سرمایه‌گذاران حقوقی و سهامداران بزرگ شود. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس:
اساسنامه اصلاح بشه و از این صندوق‌ها از اون حالت غیر فعال در بیاد، دیگه خود اصلا مدیر صندوق این رو با خرید و فروشی که انجام میده دیگه میتونه به قیمت NAV نزدیک بکنه.
محمد خبریزاد، کارشناس بازار سرمایه:
سرمایه گذاران حقوقی و سرمایه گذاران بزرگ هم ترغیب میشوند که یونیت های این صندوق ها رو بخرن.
در این بین کارشناسان به منظور تقویت اصلاحات اساسنامه پیشنهاداتی را نیز ارائه میدهند. کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه:
اگر ما این دو
صندوق رو به سمت اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری سوق بدیم میتونه جذابیت بهتری برای بازار داشته باشه.
حال مطابق گفته‌های رئیس سازمان بورس برای اصلاح نهایی این اساسنامه میبایست منتظر پاسخ نهایی هیئت دولت بود. یاسمن خان کیساده، خبرگزاری صدا و سیما.
خب عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاری میکنیم. اذان مغرب افق تهران هم ساعت 19:56 دقیقه است. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همکارانم و همچنین دوستان شنونده رادیو جوان. برای شما آرزو موفقیت دارم و ممنون هستم که این بخش گزارشی من رو از صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهشید. اجازه بدید در خصوص برنامه امروز مجلس صحبت داشته باشم با جناب آقای دکتر جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر خدمت شما سلام می‌کنم، وقتتون بخیر باشه. امروز هم شما در مجلس حضور داشتید و موضوعاتی مطرح شد. من ممنون میشم در ابتدای صحبتاتون به کم و کیف امروز و برنامه‌های امروز مجلس بپردازیم. چه گذشت تا حالا در خصوص کمیسیون مربوطه شما هم یکی دو سوال رو مطرح کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. خب در بحث صحن مجلس امروز یکیش بحث انتخابات اعضای آی پی یو داشتیم که خب برگزار شد به حمدالله. در کنارش طرح بانکداری رو داشتیم که به حمدالله خب نزدیک به 66 تا ماده از 7 تا مادهش امروز بررسیش تمام شد و بعد از اون هم در شیفت بعد از اون و چند روز انشالله دو شیفت برگزار کردیم. یکی از طرح‌های بسیار مهمی که در مجلس ما دنبال هستیم همینه که انشالله بتونیم این هفته این موادش رو 66 تا ماده مربوط به بانکداری رو تمامش بکنیم که بفرستیم برای شورای نگهبان. انشالله بعد از تعطیلات تابستانی بتونیم انشالله ابهاماتش رو برطرف بکنیم که بره برای اجرا.
انشالله. آقای دکتر جدی، حالا جدا از موضوعی که حالا در خصوص بانکداری اسلامی فرمودید، یکی از موضوعات مهمی که بحث صنعت هستش و برای مردم هم جای سوال هست بحث تولید و واردات خودرو هست به داخل کشور. الان شرایط و وضعیت رو شما چطور می‌بینید؟ بفرمایید.
ببینید، خب شرایط خودروی ما که داخل تولیدات داخلی ما یه مقداری مناسب نیست. ما انتظار داشتیم که کمیتش هم افزایش پیدا بکنه، یه مقداری هرچند همون کیفیتش هم توش مسئله هست، ولی همین نظر کمی هم افزایش پیدا میکرد، بخشی از تقاضای ما در کشور پاسخ داده میشد و خوب بود. ولی چون در بحث حتی میزان تولید ما کسری داشتیم، خب بحث واردات رو در مجلس دنبال کردیم کمیسیون صنایع و تصویب شد و نهایتا الان بحث آیین نامه‌ش هم که در هیئت دولت تصویب شد و عملا بحث شرایط به عبارت وارد کنندگان رو دارن بررسی میکنن که انشاءالله در همین شهریور ما تمام بشه، بتونیم در 6 ماه دوم بخشی از نیاز کشور رو از محل واردات تامین بکنیم. و ببینید در بحث کشور، من اعتقادم برای این هر تولیدی رو حتی اگر مازاد بر مصرف داخل تولید داشتیم، اگر 15% رو 20% از محل واردات تامین بکنیم، اون تولید رشد خواهد کرد از نظر کمی و کیفی و به عبارتی ریالی. چرا؟ چون هم وارد عرصه بین الملل میشه و رقابتی شکل میگیره درش و الزاماً اینا کیفیتشون رو مجبورن ببرن بالا و هم مردم در معرض قضاوت قرار میدن اینها رو و عملا با تولید خارجی در معرض قضاوت قرار میگیرن و اینا مجبور میشن خودشون ارتقا بدن. وقتی خودشون ارتقا بدن، خود به خود با بازارهای صادراتی هم میتونن ورود بکنن. با بازارهای صادراتی ورود بکنن قطعا پایدارتر خواهد بود تولید اینها. لذا واردات فی نفسه بخش جزئی با مدیریت شده و با تعرفه مناسب میتونه کمک صنایع باشه، مانع صنایع نیست. لذا ما با این پیش بینی میتونیم به نظر من برای تولید کننده های خودرو هم خوبه که میتونن رشد پیدا بکنن.
ممنون و متشکرم. دوستان، صحبت های من بود با جناب آقای دکتر جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. ممنون و خدا نگهدار.
مداد زندگی جاده های سرده، دوون به داد برو بگیش، دنیا بشه واسد دنه، دنیا بشه واسد دنه.
احساس تراوت و تازگی، بوی خوش زندگی، شامپو بدن درماکلین، درماکلین هم نرم هم خوشبوتری، یه احساس خوب و دلنشین، شامپوی سر، درماکلین، درماکلین دستاز لطیف و تمیزه، یه پوست نرم و پاکیزه، مایه دست، درماکلین، درماکلین احساس خوش یعنی همین، هم پاک هم خوش بوترین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکلین، درماکلین،
درماکلین. این قدرت جاذبه مارگارین قنچه پلاس است. مارگارین صبحانه مناسب برای صبحانه ای لذیذ با عطر و طعم واقعی کره، یک غذای اصیل با مارگارین پخت و پز مناسب برای پخت انواع غذا. عطر و طعم واقعی زعفران در مارگارین زعفرانی قنچه پلاس، مناسب برای پخت انواع پلو، کیک و شیرینی. مارگارین قنچه پلاس، ماجراجویی در آشپزی.
راسان، ضربان هوشمند زندگی در خانه شما. شیرالف بهداشتی لمسی و چشمی راسان برای مدیریت مصرف بهینه آب. راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
وقتی که درگیر کاری یا که فرصت آشپزی نداری، یه عالم مهمون داری، پیشنهاد به صرفه، به آسناگت، فلافل، برگر، سری توی تابه یا توفر، سیب زمینی، تنوری، پنیر پیزا، به صرفه و سالمه، به آ،
به آ، به آسانی.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فالنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
اسطوره‌ای جهانی که همگی با نام آقای گل میشناسیمش، که بارها اما پاس گلهایی داده که کم از گل نداشته. حالا دوباره یک پاس گل دیگر،
یه پاس گل به همه مردم از ایران.
خدمتی از موبایل 140، بیمه سرقت موبایل با 194,000 تومان. پاس گل آقای گل.
از این فرصت استفاده کنید.
موبایل 140.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
3, 2, 1.
اینو چون اهل دلی بهت میگم، حرف دل درستره،
ذائقش تیزتره.
میدونی چی دلپذیرتره؟
مثلا این سالات سبزتره،
سس فریزی بهتره، از اونی که دلپذیرتره جزیرش 1000 تا بیشتره.
مزه های دلپذیر سالادی تره، هرچی دلپذیر تره بهتر تره.
اگه اهل دل باشی زندگی دلپذیر تره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
بارانی از خوردن و نوشیدن همزمان لذت ببر. رانی، خوردنی تن از نوشیدنی.